أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد معارضه استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جهل بود که مرحوم آقای کویی به این تقریب استصحاب در شبهات حکمیه رو محل اشکال قرار داده بودن. ما عرض کردیم که این اشکال در شبهات موضوعیه هم جاری میشه، هم شبهات موضوعیه اگر بخوایم استصحاب حکم درش جاری کنیم، هم استصحاب موضوع جاری کنیم، هر دوش این معارضه وجود داره. به نحو اجمالی ما میتوانیم اشاره کنیم به اینکه جعلی که شامل زمان دوم بشود، این جعل تحققش مشکوکه. استصحاب عدم جعل زمان دوم رو میتوانیم بکنیم و اشاره اجمالی به همون واقع جعل میتوانیم بکنیم. ما به عنوان تفصیلی ولو نسبت به اون واقع جعل تردیدی نداریم، یا لااقل علی کل تقدیرن تردید نداریم، ولی به عنوان اجمالی میتوانیم اشاره کنیم و بگیم ما نمیدانیم اون جعلی که شامل زمان دوم هست تحقق دارد یا تحقق ندارد، و همین مقدار به دقت العقلیه کافی هست برای جریان استفهام. البته پاسخی که در هر دو جا مطرح میکردیم این که این دقت های عقلیه در جعل نباید منات قرار بگیره و استفهام جعل به این شکل عرفی نیست و لذا جاری نیست. ما اونجا عرض میکردیم که اگر در جایی استصحاب جعل جاری بشود، میتوانیم استصحاب جعل رو بر استصحاب مجهول مقدم بداریم. این با این توضیح که ما بگیم ولو ترتب مجهول بر جعل ترتب عقلی است، ترتب جعل بر مجهول ترتب عقلی است و با تحقق جعل مجهول تحقق پیدا کردنش، این عقلن تحقق پیدا میکنه، این ملازمه عقلیه، ولی چون این ملازمه در مرحله ظاهر هم وجود داره، این ملازمه ایجاد شده در مرحله ظاهر وجود داره، همین مقدار کافی هست برای اینکه جعل استصحاب بقای جعل بر استصحاب بقای مجهول، استصحاب عدم جعل، استصحابی که در مرحله جعل جاری میشه و استصحابی که در مرحله مجهول جاری میشه مقدم باشه، چون اصل در ناحیه علت بر اصل در ناحیه معلول مقدم هست. اینجا یه توضیح من بدم، این توضیح رو توجه کنید، توضیح تأثیر داره در بحث این که آیا این شبهه در شبهات موضوعیه و این اشکال آقای خویی در شبهات موضوعیه میاد یا نمیاد و نحوه تطبیقش در شبهات موضوعیه، واسه به این توضیح هست که من عرض میکنم. ببینید در بحثی که اصل سببی و اصل مسببی، ما دو مرحله بحث داریم. یکی این که اصلا اصل سببی و اصل مسببی معارض هستن یا معارض نیستن. اگر ما مثبتات اصل رو حجت ندانیم، اصل در ناحیه اصلی که سبب رو اثبات میکنه با اصلی که نفی مسبب میکنه، اینا اصلا با هم تعارض ندارن، ولو تحقق سبب در عالم واقع و تحقق عدم مسبب و عدم مسبب سازگار نیست، ولی در عالم ظاهر مانعی نداره که شارع مقدس بگه سبب ظاهرن وجود دارد، مسبب ظاهرن وجود ندارد. بنابراین اصلا بین اصل سببی و اصل مسببی در جایی که تسبب شرعی نباشد تعارض نیست. جایی که تسبب شرعی باشد اصل سببی به دلیل شرعیتش ناظر به مسبب هم هست. تحقق سبب یعنی تحقق سبب ظاهرن، یعنی تحقق مسبب ظاهرن به دلیل تسبب شرعی که وجود داره. بنابراین ما نسبت به تحقق مسبب اینجا دو تا اصل داریم. اصلی که در ناحیه سبب هست میگه مسبب هست، اصلی که در ناحیه مسبب هست میگه مسبب نیست، و همین منشأ تعارض میشه. حالا که منشأ تعارض شد، یه بحث اینه که منشأ تعارض شرعیت سبب در منشأ تعارض داشتن تأثیر داره یا تأثیر نداره. خب این که در جایی تسبب عقلی هست بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض نیست، در جایی هست که ملازمه فقط در مرحله واقع باشه. اگر ملازمه در مرحله ظاهر هم باشه، خب طبیعتاً اصل در ناحیه سبب اثبات تحقق سبب به نحو ظاهری میکنه، و فرض اینه که تحقق ظاهری سبب تحقق ظاهری مسبب رو به دنبال داره. از تحقق ظاهری مسبب به وسیله تحقق ظاهری سبب اثبات میشه، این که اثبات شد با اصل در ناحیه مسبب تعارض پیدا میکنن. این همون تعارض بدوی، تعارض که میگم همون تعارض بدوی هست که بین این دو اصل وجود داره. حالا باید دید که وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی چیه؟ آیا صرف تقدم رتبی کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ من سابق عرض میکردم که صرف تقدم، یعنی علت تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، تقدم رتبیش هست. ولی اخیراً یه مقدار تأمل برام حاصل شد که شاید عرفاً در ناحیه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هم این که اصل سببی ناظر هست به اصل مسببی و مستقیماً میخواد حکم مسبب رو هم اثبات کنه که در تسبب شرعی اینجوریه، این هم دخالت داشته باشه در اینکه عرف اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم می‌داره، این احتمالش هست. عرض کنم خدمت شما یه مقداری به هر حال که در تمام موارد که تسبب عقلی هست ولی ملازمه مال اهم از حکم ظاهری و واقعی هست بخواییم اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم بداریم، یه تأملاتی نظر میرسیم. حالا در ادامه این قریش شاید مطلب واضح تر بشه. در بحث در ما نحنفی اصلی که عدم جعل رو میخواد اثبات کنه، عدم جعلی که شامل زمان دوم هست در شبهات حکمیه، این اصل نسبت به اصلی که بقای مجعول رو میخواد ثابت کنه جنبه سببیت داره و به دلیل اینکه شک ما در این که در زمان دوم مجعول وجود داره ناشی از اینه که شک داریم که آیا شارع مقدس یک جعلی ازش صادر شده که زمان دوم رو در بر بگیره یا چنین جدی از شعاره صادر نشده. اگر واقعا شک ما ناشی است این هست که نمیدانیم جهل از ناحیه شارع صادر شده است یا از ناحیه شارع صادر نشده است. نحوه صدور جهل شارع و شک ما اصلش به جهل شارع برمیگرده. بنابراین اصل در ناحیه سبب و اصل در ناحیه مسبب مقدم هست، به دلیل حالا بنابراین که ما بگیم مطلقا اصل در ناحیه سبب اصل در ناحیه مسبب مقدمه، در جایی که تسبب عقلیه ولی لازمه ملازمه در حکم ظاهری هم وجود داره، یا اینجور بگیم، یا بگیم که ولو به طور کلی هم نگیم، عرفن اصلا اصل در ناحیه جعل رو به معنای اصل در ناحیه مجعول می‌دانند، یک نوع در واقع نظارت عرفی می‌بینند. وقتی میگن بگو جعل هست یعنی بگو مجعولم تحقق داره، یعنی ما ممکنه مطلق ملازمه در حکم ظاهری رو کافی ندونیم، ولی ملازمه در ناحیه جعل رو برای ملازمه مجعول کافی بدونیم. اصلا جعل آمده تا مجعول رو اثبات کنه. اینجور جاهایی که جعل خودش به غرض تحقق مجعول تحقق پیدا کرده، اینجا اصل در ناحیه جعل رو بگیم بر اصل در ناحیه مجعول مقدم هست، ولو به طور کلی در ناحیه اصل سببی بر اصل مسببی که تسبب عقلیه ما مجرد ترتب رتبی رو کافی ندونیم. ولی این سنخ ترتب رتبی که در جعل و مجعول هست، که اصلا جعل برای این آمده که مجعول رو محقق کنه، اینجا بگیم عرفاً اصل در ناحیه جعل بر اصل در ناحیه مجعول مقدمه. بعید هم نیست که ما ولو به طور کلی در تصبوهای عقلی که ملازمه در مرحله ظاهرم هست تقدیم اصل سببی و اصل مسببی رو قائل نباشیم، در ما نحن فی این تقدیم رو قائل باشیم، چون جعل اصلا برای این تحقق پیدا کرده که مجبور تحقق پیدا کنه، در جایی که سبب به انگیزه تحقق مسبب ایجاد شده. در عالم اعتبار شارع این سبب رو محقق کرد، حالا عالم اعتبار که میخوام بگم یعنی به هر حال این جعل رو شارع برای این محقق کرده که ازش مسبب انتظار بشه و موضوع حکم عقل هست باشه برای لزوم امتثال. خب اینجا اصل در ناحیه جعل بر اصل در ناحیه مجعول مقدم هست، و اینجا می توانیم بگیم که نمونش عرض کردم، فرض کنید که در مثالهای عرفی که به اصل در ناحیه جعل توجه هست، شبیه همین جعل و مجعول، جایی که مثلا ما شک داریم که عقد مطعه یک ساعته بوده یا دو ساعته بوده، اینجا یک اصل این هست که عقد دو ساعته خوانده نشده است. این اصل با اصل یک ساعته خوانده نشده معارضه نمی کنه، چون اصل یک ساعته اثر نداره. اگر میخواد اثبات کنه که ساعت اول زوجیت تحقق نداره، اینی که یقین داریم، اگر میخواد اثبات لازمه شو بکنه که بگه چون اصل یک ساعته خونده شده پس اصل دو ساعته خونده نشده، این مثبته. و اصل یک ساعته خونده نشده پس اصل دو ساعته خونده شده، این مثبته. و بنابراین اصل در ناحیه عدم عقد یک ساعته جاری نمیشه، اصل عدم تحقق عقد دو ساعته جاری میشه. خب اینجا ممکنه بگیم یک اصل معارض داره، بعد از یک ساعت نمیدانیم زوجیت هنوز باقی هست یا زوجیت هنوز باقی نیست، استصحاب بقای زوجیت کنیم، شبیه استصحاب عدم جهل و استصحاب بقای مجهول مرحوم آقای خوییه که اینجا به نظر میرسه عرف توجه به این دوتا اصل داره، استصحاب عدم تحقق زوجیت دو ساعته رو جاری میکنه و او رو مقدم میداره بر استصحاب بقای زوجیت در زمان مشکوک. این اینجوریه. خب حالا اما این بیانات به نظر میرسه که در بحث شبهات موضوعی اصلی که عدم جعل رو اثبات میکنه نسبت به با اصلی که بقای مجهول رو ثابت میکنه معارضه دارند، چون از یه طرف شارع، چون اینجا فرض اینه که ملازمه مال اعم ظاهر و واقع هست، چون ملازمه مال اعم ظاهر و واقع هست، اصلی که میگه جعل شامل زمان دوم تحقق ندارد اثبات میکند که در زمان دوم مجعولی هم وجود ندارد. بنابراین با اصلی که به نحو اصل موضوعی یا اصل حکمی میخواد بگه مجعول در زمان دوم وجود دارد معارضه. مثلا فرض کنید که من در مثال ماه متغیر فرض این هست که ما شک داریم که تغییر این آب از بین رفته است یا از بین نرفته است، ما میخواییم استصحاب کنیم عدم تغییر ما را، عدم بقای تغییر ما را مذارت میخوام، این که این ماه متغیر قبلا متغیر بود هنوز متغیر است، استصحاب موضوعی، یا استصحاب حکمی کنیم بگیم این ماء متغیر، این آب، ماء متغیر تغییر نکنیم، هذا الماء کان نجسا قطعا، الان شک داریم که نجس هست یا نجس نیست، استصحاب بقای نجاست شو میکنیم. هر یک از این دو تا استصحاب ها باشه اینا معارضه با این هست که نمیدانیم شارع نجاستش به گونه ای بوده، نجاستش نجاستی جعل کرده است که جعلی برای نجاست دارد که نجاست این آب را در زمان دوم و زمان شک اثبات کند یا اثبات نکند. و فرض اینه که اگر شارع چنین جعلی نداشته باشد ظاهرا مجعول هم ظاهرا منتفی هست، بینه نفی جعل ظاهرن و نفی مجهول ظاهرن ملازمه وجود داره. وقتی ملازمه وجود داره دلیلی که میگه که جعل نجاست در زمان دوم ظاهرن وجود ندارد ازش اثبات میکشود، پس مجهول ما هم در زمان دوم وجود ندارد، بنابراین معارضه داره با اصل که به نحو شبهه موضوعیه، به نحو اصل موضوعی یا به نحو اصل حکمی ما میخواییم جاری کنیم. ملازمش وجود داره ولی تقدیم اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسببش اینجا جاری نیست، چون علیت نداره. یعنی شک ما در این که مجهول در زمان دوم تحقق دارد یا تحقق ندارد ناشی از نحوه جعل شارع نیست، ناشی از این است که نمیدانیم خارج از تغییر وجود دارد یا تغییر وجود ندارد. در واقع ما ممکنه برعکس بگیم، بگیم که شک ما در این که حالا نسبت به حکم جزئیش رو نمیخوام بگم، نسبت به مجهول رو نمیخوام بگم، ولی نسبت به اصل موضوعی ما اینجا دقیقا ممکنه ما برعکس مطرح بکنیم، بگیم که اصل در ناحیه اصل موضوعی اینجا حکومت داره بر اصل در ناحیه جعل، این که ما نمیدانیم آیا شارع جعلی که شامل زمان دوم هست داره یا نداره، این معلول این هست که نمیدانیم ما متغیر در زمان دوم هنوز متغیر هست یا متغیر نیست. پس بنابراین اصلی که ما متغیر نسبت به خود اون مجعولات رو که در خود اون مجعول رو که در نظر بگیریم، یعنی اون حکم مجعول و اصل جعل رو که در نظر بگیریم، اینا شاید بینشون اون سببیت و مسببیت رو نتونیم تصویر کنیم، ولی نسبت به اون موضوع، این که ما نمیدانیم جعل شارع نسبت به زمان دوم تحقق دارد یا تحقق ندارد، ناشی از این هست که نمیدانیم این، عرض کنم خدمت شما، ناشی از این هست که نمیدانیم آیا نمیدانیم اینجا جعل این ماه متغیر در زمان دوم تغییرش موجود هست یا تغییرش موجود نیست. ماه متغیر تغییرش در زمان دوم موجود هست یا موجود نیست. اینجا در واقع دقیقاً برعکسه، یعنی اصل در شبهه موضوعیه، اصل موضوعی نسبت به اصل جعل جنبه سببیت و مسببیت داره. البته این رو باید دید، ولو جنبه مسببیت داره، آیا اصلی که ثابت می کند جعل چیز، اصلی که اینجا ثابت می کند، اگر شارع مقدس بگه بگو ماء متغیر موجود است، آیا این لازمه عقلیشه؟ این لازمه عقلی که بگو پس جعلی که شارع مقدس داشته است شامل زمان دوم هم می شود؟ آیا این بین تحقق موضوع در به حکم ظاهری شرعی و تحقق جعل به گونه‌ای که زمان دوم رو هم شامل بشود ملازمه ظاهری وجود دارد یا ندارد؟ این رو باید روشن کرد. ممکنه ما بگیم که ولو اصل در ناحیه موضوع نسبت به اصل در جعل جنبه علیت داره، شک ما در این که جعل آیا زمان دوم رو شامل می شود یا نمی شود، ناشی از این هست که نمی دانیم این ماه متغیر در زمان دوم هنوز به تغییر خودش باقی هست یا باقی نیست. پس بنابراین شک ما ناشی از شک در بقای موضوع و عدم بقای موضوع هست، این درسته، ولی آیا اصلی که میگه این ما هنوز متغیر هست، آیا این اثبات میکند که جعل به گونه ای هست که نجاست این ما را در زمان شک در بقای تغییرش هم اثبات کند؟ ممکنه ما بگیم که از این طرف ملازمه ظاهریه وجود نداره. یه نکته. نکته دوم، نکته بود که عرض کردم اخیراً یک شبهه به ذهنم رسیده در مورد اینکه در مقام در جایی که ملازمه بین حکم واقعی ملازمه در حکم ظاهری هم باشه، نفس ترتب رتبی شاید کفایت نکنه برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، باید یک نکته های اضافی هم باشه، این که اصل سببی ناظر به اصل مسببی، اینو نظارتی که در ترتب شرعی هست اون رو ما داشته باشیم. در جهل هم شبیه همون نظارت رو ما داریم که اصلا اصلی که در ناحیه جعله ناظر به اصل در ناحیه مجهول، شارع جعل رو انجام داده تا مجهول محقق بشه، ما بگیم همین مقدار کافی هست برای اینکه اصل در ناحیه جعل بر اصل در ناحیه مجهول مقدم باشه. ولی این بیان در ما نحن فیه نمیاد. این که در خارج ماء متغیر به تغییر خودش باقی هست یا باقی نیست، این ناظر به این نیست که پس جعلی که شارع مقدس در مورد ماء متغیر دارد زمان دوم رو هم در بر میگیرد. این ملازمه عقلیه است. ولو شک ما در این که این جعل که در مورد ماء متغیر نسبت به زمان مشکوک و تغییر سریان داره یا سریان نداره ناشی از این هست که ماء متغیر به تغییرش باقی هست یا باقی نیست، این علیت رو انکار نمی کنیم. ولی فرض این هست که ما در تأمل داریم در این که نفس ترتب رتبی کفایت بکند و تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، این شبهه تو اینجا هم میاد. پس بنابراین ما در اینجا از دو جهت شبهه داریم، برای اینکه اصل در ناحیه سبب، اینجا که اینجا سببش همون اصل موضوعی است، بر اصل مسبب مقدم باشه که اصل مسببش استصحاب عدم جهل هست. یکی این که اصل این که این ملازمه مال اهم و ظاهر و واقع باشه تأمل داریم، آیا جریان اصل در موضوع مثبت حکم ظاهری هست، در مرحله ظاهر ملازمه داره با عدم تحقق جهل شارع نه به حکم ظاهری یا ملازمه نداره در مرحله ظاهر و فلسف فقط ملازمش در مرحله واقعه، که این در یه شبهه جدی میاد. به فرض هم همچین ملازمه ای رو قائل شدیم، این که مطلق اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبب در جایی که تسبب عقلی هست و ملازمه در مرحله ظاهر هم باقی هست، این خیلی روشن نیست و تأمل هست. حالا این مرحله دومش نظری تأمل هست. حالا باید برحال تأمل کرد. عمده نکته‌ای که پاسخ این شبهه هست هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، بحث این هست که عرض کنم خدمت شما، اصل در ناحیه جعل، این اصل هایی که در ناحیه جعل آقای خویی تصریح کردن اصلا عرفی نیست، به خصوص در ناحیه شبهه موضوعیه. اصل در ناحیه شبهه حکمیه باز یه مقداری فی الجمله نیاز به اون دقت عمیق نداره، به خاطر همین به ذهنش خیلی شاید رسیده باشه من اون نراقی و امثال اینها اون رو در شبهات حکمیه مطرح کردن، ولی اصل در ناحیه شبه موضوعیه دیگه اون خیلی غیر عرفی هست و ما در جریان استصحاب تحقق یقین و شک به نحو عرفی رو شرط میدانیم. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید به نحو عرفی موجود باشن تا ما بتوانیم این استفهام رو جاری کنیم. عمده قبل نظر میرسه، عمده اشکالی که در این مسئله هست به عدم عرفیت چنین استصحابی باز میگرده و اینکه عرف اصلا چنین استصحابی ذهنش خطور نمی کنه. هم از کردم شاهدش اینه که قبل از مرحوم نراقی به ذهن هیچ کسی در این شبهه نرسیده، در شبهات موضوعی حتی به ذهن مرحوم نراقی هم نرسیده و علت اینا همه کاشف از این هست که این چیزهایی که ما اصلهایی که ما داریم درست میکنیم اینا به دقت عقلیه است و الا عرف اصلا به ذهنش اینجور اصول نمیرسه. پس بنابراین استصحاب بقای مجهول از این ناحیه‌ای که مرحوم آقای خویی اشکال رو مطرح کردن به نظر میرسه که اشکال ایشون تمام نباشد. خب این تنبیه اولی که مرحوم آقای صدر وارد شدن، این تنبیه تمام. تنبیه دوم رو من عنوانش رو مطرح میکنم و توضیحش باشه برای جلسه آینده. مرحوم شهید صدر خب یک شبهه‌ای در استصحاب بقای مجهول مطرح کرده بودن که اون شبهه این بود که آقایون کنه اصل بقای مجهول رو مفروغان ان گرفتن. بحثشون در این هست که آیا استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جهل زائد معارضه میکنه نمیکنه. بحث معارضه رو با مفروض دانستن و مقتوع دانستن جریان ذاتی اصل بقای مجهول، استصحاب بقای مجهول دنبال کردن. ولی در اصل استصحاب بقای مجهول یک شبهه وجود داره. اون شبهه این هست که استصحاب باید حسه‌ای که مقتوع هست و حسه‌ای که مشکوک هست اینها در دو زمان مختلف باشن، حسه مشکوک بعد از حسه مقتوع تحقق داشته باشه، در حالی که در جعل حسه مقتوع و حسه مشکوک اینا در یک زمان تحقق پیدا میکنن، چون مجهول حقیقتش با جعل هست. وقتی حقیقتش با جعل هست اینا در یک زمان واحد تحقق پیدا میکنن. خب این بیانی بود که شهید صدر داشت. حالا که ایشون با یه بیان خواستن رو جواب بدن، حمله اولی و حمله شایعه اینا که جلسه قبل جلسات قبل توضیحش گذشت و ما هم به یه شکل دیگه پاسخ میدادیم، ایشون میخوان بگن اون بحث حمله اولی و حمله شایعه در جایی که شک ما نسبت به بقای موضوع حکم باشه میتونیم اون رو مطرح کنیم، ولی ما اینجا گاهی اوقات شک ما در بقای متعلق الحکم هست. یه موضوع داریم، یه متعلق الحکم داریم، اون مسامحه عرفیه‌ای که در شک در بقای موضوع استصحاب رو توجیه میکنه کافی نیست برای اثبات جریان استصحاب در جایی که شک ما در بقای متعلق حکم هست. خب این بحث رو ملاحظه بفرمایید در کلام شهید صدر. ما انشالله در مورد صحبت میکنیم هم بر مبنای شهید صدر که اصل اون شبهه رو داشتن پاسخ میدادن، هم بر مبنای خود ما که شبهه رو به این شکل دیگه‌ای پاسخ میدادیم، ببینیم آیا در موارد متعلق چجوری این شبهه رو باید حل کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.